همه جا دارد دانه دانه برف می‌بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی‌رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت با آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران،
شماره
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. مخاطبان محترم رادیو تهران، درود بر شما. خوش آمدید به ششمین شماره چاپ تهران. امیدوارم تا صفحه آخر این شماره همراه ما باشید. به اتفاق همکارم مسعود میرنازنین، روزنامه‌نگار و مهمان ارزشمند این برنامه، در فصل بارش باران و برف در زمستان از شهر باران، رشت، فرهنگ و ادبیات این خطه سبز ایران زمین سخن خواهیم گفت و از شاعر متولد شمال و زمستان، از زنده یاد امیر هوشنگ ابتهاج، از سایه سخن میگیم. لطفاً همراه ما باشید تا پایان.
دو سه تا چیز بگو که وقتی یادشون میفتی میگی میارزید که زندگی کنی.
بالاخره یه چیزی پرسیدی که میتونم دقیق جواب بدم.
اون روز که یه دفعه باد خورد توی صورتم، وقتی بچه ها پناه بردم به اتاق ماریا، رشت، سفرهای عید به رشت، سفرهای تابستان برشت، هر سفری برشت و دریا.
یعنی همش مال بچگی. سالای بعدش هیچ.
اون روز که ساعت 6 صبح دیدم داره میاد، وقتی گفت دلم میخواد بیه اینجا کنارم، و معجزه شد. اون دست که بهش آفتاب میتابید.
سفر برشت، موندن تو رشت. رشت، رشت دیگه. رشت و بعدش دریا.
دریا تو فان، در بایگا تو فامران، در بایگیل مردای خنه، خیلی لازم اینجا لگی.
مجله ادبی چاپ تهران.
سلام به مسعود عزیز، خوش آمدی.
سلام، الهی شکر که جلد ششم چاپ تهران رو در کنار شنونده های درجه یکمون میخوایم ورق بزنیم. خوشحالم که در خدمت شما آقای رحیمی عزیز و در خدمت دوست عزیزم حمید رضا محمدی، درجه یک و از خوبهای روزگار، روزنامه نگار، پژوهشگر حوزه فرهنگ، قرار هستش که تو این احوالات دیما بریم سراغ یک اتمسفر متفاوت از نقشه ایران، سراغ رشت و بعد هم دلداده های حوزه کلمه در این شهر.
سلام به آقای محمدی عزیز، خوش آمدید.
سلام به شما، روز شنونده ها بخیر. خیلی متشکرم که بنده رو دعوت کردید و امیدوارم که یه نوستالژی بازی و یه خاطره بازی جذاب با رشت رو امروز تجربه کنید.
برای حال خوب رشت به نظرم یک روز در سال نامگذاری کردن کمه. 12 دی ماه شاید یه بهونه است برای ادای دین. بله. به روز رشت، ما هم در آستانه این روز رفتیم سراغ رشت و نویسنده هاش، ولی فکر کنم یه روز کم باشه، بعد
هفته
درخواستی بدیم واقعا، بعد این هفته برای بزرگداشت رشت و حال
تو هر فصل باید یه روزی رو بر رشت
برای رشت
بزنیم، یعنی رشت تابستون و رشت زمستون.
دست کم پاییز و زمستان دیگه متعلق به خطه باران.
درسته. این حسرت خشک فلات ایران به نظرم یه ما به ازای متفاوت داره، اونم رشت دیگه. حالا طبق اون چیزی که آمارها میگن، پربارشترین شهر ایرانه. داریم راجع به یک وسعت 180 کیلومتر مربعی از عشق و باران حرف میزنیم.
آره و رشت خوبی ویژگی داره اینه که به لحاظ تاریخی و فرهنگی هم خیلی عجیب و غریبه، یعنی مثلا جز اولین شهرهایی که بلدیه توش ایجاد شده 1286، خب در واقع بعد از مشروطه است.
درسته.
کتابخونه ملی اون زمانی که هنوز کتابخونه ملی ایجاد نشده بود یک شعبه در رشت ایجاد شده، این توی که بعضی چیزها جز
شهر
اولین
ترین هاست. بله شهر اولین ها و ترین هاست،
یه نقطه عطفی برای خودش در بعضی از اتفاقات
و مفاخری که از این شهر بیرون اومدن همه آدم برجسته تو حوزه‌های مختلف. بذارید من یه قبل از این که حالا بریم سراغ شاعرانه های رشت من یه شعری بخونم امروز پیدا کردم از علیرضا پنجه‌ای که خب خودش هم شاعر و روزنامه نگاره و فکر میکنم احتمالا باید شمالی باشه، اگر هم نباشه این شعرش خیلی شعر جذابی بود که به نظرم اونو بخونیم که اگه اشتباه نکنم 10 سال پیش سروده. میگه به کدام سازت برخصم ای آسمان رشت، به گاه بارانی که خاک خاکه چون نقره های آسمانی بر صورت و موی می نشینند، با بهارانی که بالا بال قرقاولان به جستجوی یار می گردیم، به کدام سازت برخصم ای آسمان رشت. به روزهای آخر اسفند که سپید ماهیانت دم می جنبانند و به جیبهایم چشم می دوزند، یا سیاه کولیهایت که چندیست هم عیار طلا شده اند، به سفرهای رنگارنگ خانه هایت که مانندی ندارند، به گاه آن که فکر می کنم رشت همون مرکز جهان است، با کدام سازت ده سردست گل پامچال گل شبو شبانه پای کوبم، به کدام سازت برخصم ای رشت شهر باران همیشه. صدای خنده ها تو با از دو تا اینجا کشم دیده مجمون بوی موهاتو به کچه با شاخه هاش تا بود چشمات ستاره آمان ستاره هم دونم بری برونم گولی جان.
آقا فرهاد، همون آقا فرهاد خودمون دیگه، فرهاد قابساز، مگه هم کلاسی شما نبود؟
الو
هوچوم سیایه هوچوم گیرایه هوچوم تایم میچوم آپایه همه چه دانه
راستش من خودشو میکردم، شاید اصلا من یادت نیاد. من فرهاد دانش کردم که دانشجو نبود دیگه، حالا شاید الان منو یادتون نیاد.
سلام.
سلام.
خیلی ممنون که اومدین.
من نمیدونستم همه رشت رو میشناسن جز من.
قبل از اینکه بریم سراغ مفاخر رشت یه سلام و قربون قد و بالاتون برم مفصل بگم،
فکرم خواهی بگی گیلکی،
به همه اون شنونده هایی که بچه رشتن یا یک ریشه و نشانه ای از گیلان دارن، الهی که برقرار باشی.
امیدوارم. چقدر دلنشینه وقتی در قالب ترانه هم قرار میگیره زیباترم میشه.
و خب تو حوزه موسیقی مثلا ما فریدون پور رضا رو داریم که جزء نوابق ناصر مسعودی رو داریم،
ناصر مسعودی عزیز،
که خب با در واقع اون
آقای پوررضا که در گذشتن یادشون گرامی.
بله. و تیتراژ میرزا کوچکخان رو خون که خب واقعا فوق‌العاده است،
ماندگار شد واقعا،
یعنی همیشه میرزا کوچکخان که باز اونم حالا بالاخره داریم از گیلان و رشت میگیم بعد از میرزا کوچکخان هم اسم ببریم، اون سریال و میرزا کوچکخان همیشه با اون کار درخشان تو ذهن
من. آقای مسعودی توی برنامه صحبت کردم تلفنی و اشاره کردیم به همین کار تیتراژ مجموعه میرزا کوچکخان، گفتن آقا ما کار زیاد خوندیم ولی من صدام و نام با این کار در پیوند همیشه است. انگار
معروف ترین کار آقای مسعودی همین تیتراژ کوچک جنگلیه،
همون سریالی که فیلمنامه‌اش آقای تقوایی نوشت.
بله
آقای تقوایی افغانی ساخت.
بله
که آقای افغانی ساخت.
چقدر جنگل خوشی ملت وسی خسته نبوسی جان جان
۱۴۰۱. چرا اینقدر رد پای رشت آقای محمدی پررنگ هست در سیاحتنامه های غربی ها؟
البته بذار بگیم که غربی ها و ایرانی ها
و ایرانی ها.
خب چرا دلیل اصلیش این باشه که رشت یک چهار راهی بوده، رشت برای رسیدن به آذربایجان، به باکو، به قفقاز، به اروپا، و خب از اون طرف هم خیلی از سیاحان خارجی که می اومدن هم طبعا از گیلان رد می‌شدن.
یک محل رفت آمد بین المللی شده بود.
بله. اونهایی که با کشتی می اومدن خب اول بندر انزلی پیاده می شدن و بعد به رشت و بعد به تهران می اومدن و البته بینش هم قزوین. به این دلیل ناخودآگاه رشت محل تردد خیلی از حالا هم سیاستمداران و سیاحان بوده. حتی مثلا دیدم که مظفرالدین شاه هم در مسیر دوام سفر به اروپا از رشت رد شده و توی سفرنامه‌اش اشاراتی کرده.
آقای محمدی اگه ممکنه برامون از این سفرنامه ها بگین، به ویژه حالا اون سیاحان خارجی، چند موردشو حداقل برامون اشاره کنید، چه گفتن از رشت در سالهای در واقع دور؟
حتما. من حالا البته آقای میر گفتش که از در واقع سیاحان خارجی بخون، ولی چون پیشتر اشاره کردم به مظفرالدین شاه، اجازه بدید یه چند سطری از سفرنامه مظفرالدین شاه رو بخونم. حتماً. که 1317 قمری که در واقع 7 سال قبل از مشروطه میشه به اروپا رفته و البته از رشت گذشته، بعضی جاهاش یه نمک و شیرینی خاصی
یعنی توقفی در رشت هم داشته، فقط عبور نکرده بوده.
نه مثلا من الان نگاه میکنم در انزلی توقف داشته. آها. در تالش توقف داشته. مثلا یه جایی اشاره میکنه که بیرون شهر به قدری بیرون در واقع رشت بیرون شهر به قدری زنبور بود که آدم دهنش رو نمیتوانست باز کند. یا مثلا جای دیگه اشاره میکنه که توی جنگل رسیدیم به درختی که مثل نارون اما قرمز رنگ برگ‌های قرمزی داشت، خیلی قشنگ، فرستادیم از شاخه هایش آوردند، آلوچه قرمز بود. اشاره کرده به باغ‌های رشت که رفتیم به باغ مدیرالملک، باغ خیلی قشنگی دارد. یک شعبه از رودخانه سفید رود هم رودخانه کوچکی از توی باغ میگذرد، گفتند قرقاول هم دارد. و البته الان دیدم که و خوب اشاره بکنیم که در واقع توی حوزه کشاورزی ابریشم رو ما در گیلان و در رشت فراموش نکنیم که جزء جاهای اصلی تو ایران که ابریشم ازش به دست میاد. از جمله این که در واقع تو همین سفرنامه اشاره کرده که
قرار که بیشتر به چای شناخته میشه و بعد هم خب بحث
برنج بله برنج. مثلا اینجا گفته که جناب اشرف اتابک اعظم آمدند، پسر شریف العلمای رشت را حضور آورد، فرمایشات فرمودیم، از ابریشم رشت سوال کردیم، عرض کرد بسیار خوب شده است و هیچ عیب ندارد، پارسال خیلی خوب بوده، امسال هم اولش است و هنوز معلوم نیست.
حضور پررنگ رشت در تاریخ و ادبیات ما،
من فکر کنم رشت کلا تو خاطره جمعی همه ما هم همین جوری هست. البته من چون آدم شکمویی هستم خوب. چایی و برنج و اون غذاهای محلی و
سال 2015 هم در واقع شهر خلاق خوراک شد
خوراک
انتخاب بله. یونسکو.
داشتم فکر می‌کردم به فیلم دکتر علی رفیعی ماهی‌ها هم عاشق می‌شوند.
بله
خب نمیشه که بریم نهار بخوریم الان.
خیلی زیباست. بله اون آشپزخانه
بله. واقعا سفره شمالی، سفره‌های گیلکی بی‌نظیره.
2 3 حرکت.
شمایی چه زحمت کشید، میبخشی خدا مرگم بده، داشتم با خودم حرف میزدم.
تو که همیشه با خودت حرف میزنی.
تازه آتیام با خودش حرف میزنه، برای قابلمه ها شعر میخونه. بهش نگینا، همین پری روزا شنیدم داشت با این قابلمه ها خداحافظی میکرد.
خداحافظی واسه چی؟
نمیدونم، میگفت دلم میخواست برای همه تو شعله میذاشتم تا قلقل کنید و برام آواز بخونید، اما دیگه نمیشه. خب حقم داره، شما میدونین همین قابلمه چند تا شکمو تا حالا سیر کرده؟ به 100 تا قابلمه نو میارزه. یا همین اگه یه روز باهاش کار نکنم و دلم براش تنگ شه. با اینکه گاهی شیطنت میکنه و دستم میبره، ولی خب دوستش دارم. شما چرا اینجا بایستدین؟ بو آشپزخونه میگی؟
نه، از بو آشپزخونه بدم نمیاد. خداحافظ گلی جان.
خداحافظ.
حالا ما داریم راست همه چی حرف میزنیم، ولی
جز ادبیات.
آره، ولی در کنار این سفره زیبا میخوایم که کتاب رو هم تبرک کنیم.
حتما. خب رشت، من اشاره کردم به کتابخونه ملی.
بله.
و اینکه خب توی رشت سینما، تئاتر در از معنی دور در واقع وجود داشته، حتی شاید در وجود اولین شهرها بوده و خب شهر در واقع به لحاظ روشنفکری شهر مهمی بوده. مثلا حالا من الان داشتم نگاه میکردم توی خاطرات سایه جلد اولش صفحه 64 که در واقع از رشت ازش سوال شده، جالبه، میگه که رشت شهر روشن نه روشنفکری بود، روشنفکری هم بود، مردم شهر خوشگذران بودند. خب همون بحث قضا و اینا که
بله، توجه ویژه به قضا،
یه نگاه فلسفی به زندگی داشتند. به چشم دیدم که کارگر کفاش وقتی کارش تموم میشد شب میرفت و کباب خودکا سفارش میداد، یا سرانه کتاب و روزنامه اونجا از همه جا بالاتر بود. یعنی حالا اینجا هم اشاره کرده که هم سرانه کتاب بالاتر، هم کارگر میرفته و کباب سفارش میداده. یا مثلا دارم میرسم به اون بخشی که از تئاتر و نمایش تو رشت ازش سوال شده، گفته که رشت تئاتر دائمی داشته، یعنی هر شب تئاتر بوده و ما هم هر شب به تئاتر میرفتیم. حتی وقتی اومدم تهران سال 25، یعنی مثلا موقع 19 سالش بوده،
درسته،
اون بچه ها به من میگفتن که کجا میری؟ تو مشتری ثابت ما هستی، یعنی احتمالا بچه های تئاتری اونجا. من میگفتم هر 15 روز میام رشت و تئاتر شما رو میبینم و این کار رو هم میکردم و هر 15 روز پا میشدم میرفتم رشت و تئاتر تماشا میکردم. تئاتر های خوبی بود که به نظرم خوب نکته جالبیه.
خود جناب ابتهاج متخلص به سایه اشاره میکرد که به آشپزی و غذا پختن خود ایشون هم توجه ویژه‌ای داشته و از علاقه‌مندی‌هاشون هم بوده اتفاقا.
بله بله، البته خب سایه فکر میکنم که همون 19 سالگی که اولین شعرش رو هم در 19 سالگی گفته، شعر در واقع رسمی منتشر شدهش رو در واقع 19 سالگی میاد تهران. اگه اجازه بدید من یه تیکه دیگه از خاطرات سایه رو بخونم که اینجا به سینماهای رشت اشاره کرده. و خب باز اینم نشون میده که ایشون یک شاعری بوده که خب اهل این گشت و گذاره فرهنگی بوده و خب میشه تعمیم داد به خیلی از اهالی رشت، خب اهل این در واقع کارهای فرهنگی هستن. درباره سینما ها میگه که من از نوجوانی، شاید از پیش از نوجوانی سینما میرفتم. توی شهر ما 3 سینما بود. سینما ایران که در ضلع غربی سبز میدان بود که این سینما تخریب شده و الان پارکینگه. سینما مایاک که نزدیک میدان شهرداری بود و سینما سیروس که طرف مقابل سینما مایاک نزدیک میدان شهرداری بود. من برنامه‌ام این بود که هر شب میرفتم سینما. خب این خیلی تجربه‌های جالبیه که یعنی نشون میده که مثلا در دوران نوجوانی سایه که مثلا میشه اوایل دهه 20 چون به جنگ جهانی هم اشاره کرده، شهر پویایی بوده و چندین سالن تئاتر و نمایش داشته.
منابع هم میگید که از کجا میخونید برای مخاطبان چاپ تهران؟
این در واقع هم که اشاره کردم از خاطرات سایه است به اسم کتاب پیر پرنیان اندیش که آقای میلاد عظیمی و همسرشون خانم عاطفه تاییه این کتاب رو چاپ کردن و خب ده ها بار چاپ شده، فکر میکنم به در واقع چاپ 18 19 هم رسیده باشه این کتاب. و این دوتا بخش یعنی تئاتر و سینما رو از در واقع صفحات 64 تا 70 این کتاب خونده.
ما داریم در برنامه چاپ تهران به رشت میپردازیم و ادبیات این شهر غنی، داریم میپردازیم به همه آنچه که ما به ازای مکتوب هست در واقع فرهنگی که برای ما به یادگار مونده. رفتیم سراغ سیاحتنامه ها و اینکه رد پای رشت رو بررسی میکنیم. آقای محمدی از سفرنامه ها و سیاحتنامه ها برای ما بگین از رشت چه نوشتند؟
یه چیز تاریخی هم بگم که خب خیلی جالبه. از رشت، در واقع کنسول روسیه در رشت اشاره داره به تاریخ 3 فوریه 1917 که میشه 27 بهمن 1295. امروز خبر رسید که فون اتر و مارلینگ سفرهای روس و انگلیس در ایران بودند. از احمدشاه خواستند که برای در امان ماندن از خطرات دست یافتن عثمانی بر تهران خود را آماده ترک تهران کند. خبرهای تهران جنگل را آشفته و همه چیز پرتاب و تاب شده. امروز نماینده‌ای برای گفتگو با شخص میرزا کوچک‌خان فرستادم. رفت و ساعتی او را این سو آن سو بردند و در نهایت به او گفتند که میرزا کوچک‌خان برای سر زدن به برخی از اردوگاه‌های ما رفته و بهتر است برای چند روز دیگر بیایید. تأکید کنم که بخش اعظم این سفرنامه‌ها سفرنامه‌های در واقع چهره‌های سیاسی بوده که به رشت رفتن. توی همین سفرنامه خارجی یکی از به اسم فردریک چارلز ریچاردز که اینو من از همون کتاب گیلان در سفرنامه‌های سیاحان خارجی دارم میخونم،
بله،
که این ریچاردز سفرنامه‌اش رو مهندخت سبا سال 43 به فارسی ترجمه کرده و او اوایل حکومت پهلوی اول به ایران آمده. اشاره میکنه که هنگام ورود به رشت سفالهای قرمز رنگ، پرچینها و درختهای فراوان به چشم میخورد که پس از جاده های یک نواخت و گرم صحرا منظره دلانگیزی به وجود میآورد. شهر رشت با سفالهای قرمز و باغهایی که باغهای انگلستان را به خاطر میآورد و با هاید پارک کوچک آن و میدانی که بیشباهت به میدان یکی از شهرهای کوچک فرانسه نیست، خیلی دلفریب و جذاب است. اگر باران آن تا این حد زیاد نبود و بحر خزر اینقدر پایین نگرفته بود، جذابیت آن دوچندان میشد. خب این در واقع یک توصیف دلانگیزی از رشت و اگر اشتباه نکنم اون هاید پارکی که ریچاردز اشاره میکنه همون باغ محتشم در رشت که خب الان
سایه همون جا آرمیده،
بله. بله. و من شنیده بودم از یکی دو نفر قبلا که سایه آخرین باری که رفته رشت که شاید مثلا 15 سال پیش بوده اونجا رفته، ساعتی نشسته و یه ذره احتمالا تو حال و احوال شخصی خودش با کودکی و جوانیش خاطره بازی کرده.
سرمگیش میره از بازار مسکرات.
چی شد فرهاد؟
غنه du fond de Lima qui sait qui sait qui sait.
سایه شعر است، سایه غزل است. مضامین گیرا و دلکش او، تشبیه ها و استعاره هایش، زبان روان و موزون، خوش ترکیب و هماهنگ غزل هایش ویژگی های شعرش است. رنگ اجتماعی اشعارش یادآور شیوه دلپذیر حافظ است. از حافظ زمانه معاصر میگوییم، غزل سرایی که در زمستان 1306 در رشت به دنیا آمد و در تابستان امسال در رشت به خاک سپرده شد. هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.
خانم هی هی تو مگویس گل کیسه راست چیس گیرم بزنی تم.
داریم راجع به هوشنگ ابتهاج عالی جناب سایه صحبت میکنیم. میدونم که حمیدرضا محمدی یک کتابی به اسم سایه روشن رو گردآوری کرده، مجموعی از گفتارها و نوشتارهای هوشنگ ابتهاج هست، کتابی که زیر چاپ آقای محمدی. برای ما از اولین کتاب بگیم،
از اسمش بگیم، سایه روشن.
سایه روشن، بله. و اینکه بریم سراغ هوشنگ ابتهاج، در واقع یک قول در دنیای ادبیات ایران و البته متولد رشت،
برآمده از شهر باران.
این کتاب که البته بذارید من حق دوستانی که من رو یاری کردن هم به جا بیارم، صادق طالبی نژاد، روزبه میدانی، امیرعباس بابازاده که ما با هم این کارو کردیم. قرار بود کتاب به بهانه 90 سالگی سایه باشه و از 90 نفر هم ما یادداشت‌های گردآوری کردیم در ستایش سایه. این که شما گفتید که سایه روشن، به این دلیل بود که تلاش کردیم که اگر کسی نقدی، نکته منفی هم داره بگه. یعنی این کتاب در واقع ستایشنامه نیست، صرفاً مجموعه
مثبت و منفی کنار هم،
بله، مجموعه نوشتارها و گفتارهایی هست درباره سایه به اضافه کلی عکس و سندی که برای اولین بار در میاد در 3 جلد و 1600 صفحه. امیدواریم به زودی وزارت ارشاد مجوز رو بده که ما بتونیم کتاب رو منتشر بکنیم.
امیدواریم.
و خب سایه نکته که داره اینه که شعرهاش جنبه های گوناگون داره، یعنی حالا مثلا بعضی میگن که شعر امیدوارانه داره ولی از اون ور شعر ناامیدانه داره، شعرهای عاشقانه فراوانی داره. مثلا بذارید از اون تیکه های اول بگم که یه ذره حالمون خوب بشه از جاهایی که یه ذره امیدوارانه شعر گفته. بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش. که خب این رو اگر در واقع خاطرتون و خاطرمون باشه یک کنسرتی بود در کلن آلمان با مرحوم محمد رضا لطفی و محمد قوی حلم که رفته بودن این
ساز می‌زدند و ایشون
ساز می‌زدند و ایشون می‌خوند و یه اجرای یک ساعته فوق‌العاده جذابی بودش که حالا خود من مثلا گاهی تو ماشین نمیدونم تو تنهایی اینها اینو میذارم و گوش میکنم با این در واقع
صدای
سایه و در واقع ساز لطفی کیف میکنم. وقتی که لطفی فوت میکنه شعر میگه بی تو آری غزل سایه ندارد لطفی، باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم.
پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم. رحم گردان و نگه دار همین پرده راست، تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم. بی تو آری غزل سایه ندارد لطفی، باز راهی بزن ای دوست که آهی بزنم.
البته خب گفتم که شعرهایی داره که یعنی میدونی چون شعرها در واقع
با حس و حال خودشون آره، که تغییر میکنه طبیعتاً واژه ها تغییر میکنه، عبارات
بسته به حال اون روزهاشون در واقع شعر گفتن. یعنی مثلا اگر که سایه میگه که بهار آمد گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد، خب این احتمالاً در واقع حال شخصیشه. یا مثلا خب اون شعر ارغوان که یه جاهایش خب واقعاً آدم حس میکنه میگه از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است، آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است، که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. خب این در واقع اون روی سکه شعر سایه.
خب اشاره کردید به ارغوان، درخت ارغوان، خانه ارغوان و شعر ارغوان، درختی که در خانه است و بعد در دوری از اون درخت این شعر سروده میشه. ارغوان شاخه همخون جدا مانده من.
این شعر ارغوان بله دقیقا اون خانه ارغوان و شعر ارغوان و درخت ارغوان و اون در واقع بالکنی که طبقه دوم خونه سایه بوده در خیابان کوشک فعلی که الان در واقع شرکت سیمان تهران هست و اون در واقع میرفت در بالکن اون خونه و درخت رو میدیده و بالاخره باهاش کیف میکرده. حتی مثلا من دیدم که حتی فرزندان سایه هم این حس و حالو داشتن، یا مثلا دختر بزرگ سایه خانم یلا ابتهاج برای خود من تعریف کرد که مثلا سایه هر وقت از دوستانش کسی قرار بود به ایران سفر بکنه حتما ازش درخواست میکرد که بره و به درخت ارغوان سلام سایه رو برسونه.
ارغوان.
و اون شعر رو زمانی سروده بود که اون خونه رو فروخته بود سال در واقع 64 اردیبهشت 64 و این یک در واقع خداحافظی نامه است، بدرود نامه است با درخت ارغوان و خب خیلی در واقع شعر عجیب و غریبی که خب قطعا باید با صدای خود سایه شنید.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من،